بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در باب این نکته بود که آیا علوم احتیاج به موضوع دارند یا نه. در این باره گفتیم که سه مبنا وجود داره. یک مبنا، مبنای مرحوم آقای آخوند بود که اشاره کردیم به این که می فرمودند علوم احتیاج به این بلندگوی این مرضی داره که اشاره می فرمودند به این که علوم احتیاج به موضوع دارند. ادله‌ای هم برای این مطلب اقامه کرده بودند که خب ادله‌شون رو دیدیم و رد شد. دلیل دومی که بر مبحث و مبنای دومی که در مبحث مطرح شده این قول هست که می‌فرماید علوم احتیاج به موضوع ندارند. مبنا مبنای مرحوم امام و دیروز اولین دلیلی که شاید مهمترین دلیل امام هم باشه رو با هم مرور کرد. فرموده بودند که اساسا تاریخ علوم رو که بررسی بکنیم میبینیم مؤسسین علوم هیچ نظری به موضوع نداشتند. علم جغرافیا رو مثال زدند، گفتن واقعا آیا در طول دوره‌ای که علم جغرافیا شکل گرفته واقعا دونه دونه این مسائلش با توجه به یک موضوع کلان مورد نظر واقع شده؟ آیا تک تک مسائل علم جغرافیا با توجه به موضوع این علم کنار هم چیده شده؟ یا واقعا از ابتدا که بحث رو شروع کرده بودن هر کسی یه مبحثی رو به مبحث دیگه اضافه کرده بود؟ عبارتی رو از کتاب منهاج الوصول امام خوندیم که تصریح ایشون این بود که واقعا برید بررسی کنیم کسایی که قائلن به این که علوم احتیاج به موضوع داره یه بررسی تاریخی بکنن ببینن آیا واقعا در طول تاریخ علوم پیرامون یک موضوع شکل گرفتن. یه موضوعی در ابتدا موجود بود و همه علوم رو پیرامون و او شکل دادن، واقعا اینگونه نبود. این دلیل اولی بود که دیروز گفتیم و امروز تو این برگه‌ای که هست دوستان نگاه. یک عبارتی رو مرحوم آقای مصطفی به عنوان مؤید برای فرمایش امام بردن با توجه به این که خب دیروز هم روز شهادت ایشون بود، مناسبت بیشتری داره که این عبارت ایشون رو هم به عنوان مؤید فرمایش امام ببینیم. کتاب معروف اصولی آقای مصطفی چی اسمش؟ تحریرات فی الاصول، که این کتاب شش جلدی است، تحریرات فی الاصول، یا هشت جلدی است، هشت جلدی است که ایشون در همون مبحثی که ابتدایی که وارد میشن شاهد بر این مبحث میان، آقا برید ببینید در کتابهای علوم روزگار ما، بالاخره در هر روزگار یک سری علوم جدیدی هم شکل میگیره، برخی جا خوندم که روزانه چند ده علم جدید درست میشه که این همه معید همون مبحثی است که نهایتاً جنبندیمون وقتی خواستیم به اون برسیم خواهیم گفت که اینا همه معید اینه که ملاک قرضه. ایشون میگن ایش کدوم از این علوم جدید پیرامون موضوع نیست، اصلا درش بحث از وجود یا نبود موضوع نمیشه. ببینیم عبارت ایشون رو، معید خوب است این مطلب شمام امروز ها. و ایزن یشهد لهو، حالا روی بحث خودمون برقام و الحمدلله از اینجا کامله، و ایزن یشهد لهو یعنی شاهد برای امام اینه، خلو الکتب المدونه فی العلوم العصریه، در علوم هم صفحه 24 خودمون، علوم روزگار ما این کتبی که تدوین میشن برای این مطلب خالی هم از ذکر الموضوع علاهدته. سابقه برای این در گذشته این مطلب مرسوم بوده، اما تو روزگار ما نه، یه همچین چیزی نیست. شما برید کتابای جدید رو ببینید، ببینید پیرامون موضوع اصلا بحثی نمی کنن که موضوعش چیه. بل العلم عبارت من عدت مسائل مرتبطه، علم عبارت است از یک سری مسائل که به هم ارتباط داره. و من ما یشهد الله، باز شاهد دیگه به نفع امام اینه که ان کسرت المسائل و تراکم المباحث، کسرت مسائل تراکم مباحث، تورس تکسر العلم الواحد، تکسر العلم الواحد للعلوم کثیره. شما وقتی مسائل زیاد میشه میبینید یه علم واحد یه چند علم میشه. مثلا سابقه بر این کسی که طبابت میکرد همه نوع طبابت میکرد، بعد مسائل زیاد شد زیاد شد، دیدن یه نفر را پس همه چی در نمیاد، اومدن دندون پزشکی رو جدا کردن، گفتن اصلا کسی که دندون پزشکی میخواد بخونه از اول یه رشته دیگه بره. بعد مدتی مامایی رو جدا کردن، گفتن آقا نمیتونه یه نفر همه رو یاد بگیره، رفت سراغ مامایی، اصلا تو از اول برو همینا رو بخون. بعد مدتی پیراپزشکی درست کردن، گفتن آقا شما اصلا برو دنبال یه رشته. هر کدوم از اینا رو از هم جدا کردن. پس تراکم مباحث ایجاد میکنه، به ارث میذاره تکثر یک علم واحد رو، یک علم واحد تکثر پیدا کنه به علوم متعدده. فیکون بدن الانسان الذی کان موضوعا للعلم الواحد، بدن انسان که موضوع یک علم واحده میشه موضوعات للعلوم المختلفه. و یتخرج من کل جامعه، از هر جامعه ای متخصص فی المسائل المرتبطه به عضو دون عضو، خارج میشه مسائلی که مربوط به یه عضو دون عضو، یه عضوی هست عضو دیگه مربوط نیست.
فرمیده موضوع
هم در علم الاخر، بله؟
خب،
به علم واحد
موضوع
که در
خود
نه، سابقا بوده در ابتدا، واقعا اوائل علوم بوده، اما بعدا موضوعات شده، پاره پاره شده.
اینجا بعد تو فرمود اتا تو مسائل رو در تحریفش کنیم که اموری هستن که در خود یک موضوع بحث داره میشه.
اگر گفتی که مسائل پیرامون موضوع واحدی هست، که خب از اول مدعا رو قبول کردیم، ما میگیم مسائل چیزایی هستن که پیرامون غرض واحدی جمع میشن، اما فی الجمله اشاره کنم که نکتتون نکته خوبیست. تعبیر ایشون الذی کان موضوعا للعلم الواحد، باید میگفتن نباید تعبیر کردن موضوعات للعلوم المختلفه، چون این مشعره که انه به این که موضوع لازم داره علوم جدیده. نکته خوبیست. ولی به هر صورت جمع بندی کنیم، اون تتمش هم همینه. پس تعبیرشون اینه: و هازا اعظم و شاهدن علا ان الموضوع للعلم غیر محتاجن الی، موضوع للعلمش احتیاج نیست. پس نگاه کنیم، دلیل اول امام این بود که آقا میریم مراجعه میکنیم، تاریخ رو بررسی میکنیم، میبینیم آقا در تاریخ هیچ علمی پیرامون یک موضوع شکل نگرفته. هذا اولا که دیروز هم اشاره کردیم و عبارت امامو دیدیم و مؤیدش هم از عبارت مرحوم آقا مصطفی دیدیم.
علم نمیشه
این را از موضوع تفکیک کرد، جدا کرد. آقا
این
موضوعه رفتی
به این
نداره،
این نمیشه. حتما این موضوعه.
آقا
معیده، این مدعاش حالا به تفکیک، هر کی بنده خودش در محیط خودش در موضوع خودش
این نکنه. این که میفرمایید، این که میفرمایید مدعای اصلی مرحوم آقای آخون بود، دلیلی هم برش اقامه نشد، چهار تا دلیل بود که رد شد. شما احتمالا دلیل چهارم آقای آخون به اشارم که میگید بلوجدانه، ایشون دو تا چهار تا که شد میشه بلوجدان بود، دلیل چهارم بود که بلوجدان موضوع میخواد. جوابش هم چی بود؟ بلوجدان نمیخواد. کار به وجدان که رسید دیگه الحمدلله چیز که وجود نداره وجدان. خب حالا ما هنوز دلیل نداریم. چرا؟ ایشون میگن برید تاریخ مسئله رو بررسی بکنید، تاریخ داستان به این نمیرسه. حالا مدعاشون اینه،
این مدعا دلیل برای شما نشده، در واقع اثبات نیست که
اون
حرف
خود
اول علوم
در... چرا؟ واقعا علم پزشکی از روز اول که شکل گرفته چجوری شکل گرفته؟
به همون میزانی که بر موضوع احاطه داشتن موضوع رو موضوع قرار دادن، به همون میزانی که موضوع رو میشناختن.
واقعا این بوده یا پیرامون غرض بوده؟ حالا بذارید بریم جلو. حالا ما نقدش نمی کنیم، ایزه یه حرفشون رو ببینیم، ممکنه نقدهای بعدا آخر بحثش وارد بشه. خب اما سهمن دومین دلیل امام که میخواییم مقدار راجبش بحث کنیم، راجب دلیلیتش بحث بکنیم، نکته خوبیست، این رو دقت کنیم، این نکته توش در بیاریم، اینه که ایشون میفرمایند که آقا اینی که بگید علوم موضوع میخوان، لازمش اینه که کثیری از مباحث هر علم استطرادی باشه. شما میگید که آقا موضوع علم فقه عبارت است از عمل المکلف، بعد مجبور میشید تمام مباحث نجاسات و طهارت رو خارج کنید، چون از کلب و نجس یا الخمر و نجس یا از شمس و متحره، اینا کدومش بینی و بین عمل مکلفه؟ اینا رو باید بگید آقا اینا جزء فقه نیست. یا مثلا مباحث ارث میگه هر کی مرد مکلفن کان املا، حصه ای از اموالش میرسه به کی؟ به پسرش مکلفن املا. این کجا عمل مکلف موضوعشه؟ این موضوعش امواله. یا بحث حدود، یا تعبیر ایشون اینه در مباحث زمان، اینو از نظر فقهی بحث کنیم چون عبارت ایشون مهمه، ما در بحث فقه این مبحث رو داریم که بحث موضوع زمان خود مکلفه یا عمل مکلف. آیا ما میگیم زید ضامن است یا میگیم فعل زید زمان آور است؟ کدوم یکی؟ آیا میگیم زید ضامن است؟ این میشه شخص مکلف موضوع. اگه گفتیم عمل زید زمان آور است، اون وقت عمل مکلف میشه موضوع. اما بسیار قائل هم به این که خود زید موضوعه، زید ضامن است. شما یک وقتی قبول بکنید که یک علم موضوع لازم داره، لاجرم باید قبول بکنید که تمام یا تمام نتعریه تمام که درست نیست، بخش اعظمی یا حد اقلی بگیم بسیاری از مسائل یک علم استطرادی مطرح شده. استطراد این تردن للباب یعنی همینجوری مطرح شده، واقعا جز مسائل علم نبوده و مطرح شده. ببینید عبارت چونه تیکشو فل التزامو به انهو لابد لکل علم من موضوع یبحث فی عن عوارض ذاتیه. کسایی که میگن هر علمی موضوعی داره و موضوع همون چیزیست که یبحث فی عن عوارض ذاتیه، این در اون علم پیرامون رو بحث میشه، این التزام به این مسئله. ثم التزام تکلفات بارده، بارده یخ، بیایید تکلفات یخی رو ملتزم بشید لتصحیحه، که اینو تصحیحش کنید. ثم التزام استطراد کثیر من المباحث التي تكون بالضروره من مسائل الفنون. سپس بیایید بگید آقا کثیری از مباحث که واقعا جزء این علم هست استطرادی است. این التزام ثم التزام ثم التزام مما لا ارى له وجها، من نمیفهمم تو وجهی داشته باشه. و ایو دائم للالتزام، چه انگیزه ای دارید که ملتزم بشید به کون موضوع الفعل و به فعل المکلف؟ بگید آقا موضوع فعل عبارت است از فعل المکلف و ان موضوع کل علم ما یبعث فی عن عوارض ذاتیه. بعدم اینو ملتزم بشید، بگید اولا موضوع بخوان، موضوعش هم فعل مکلفه، موضوع هم باید پیرامون عوارض ذاتیش بحث بشه. من الاحکام لیست من العوارض، این نکته مهم است. اینا نکته است که بخواستی میزن راجبش حرف بزنیم. یکی هم نکات احکام یعنی وجوب، حرمت، اینا اعتباریات هم. اعتباریات که عرض نیستن، عرض و جوهر مربوط به عالم تکوین هم. عالم تکوین عرض و جوهر داره، عالم اعتبار که عرض و جوهر نداره. که لذا می فرماید من الاحکام لیست من العوارض، این از عوارض نیستن. پس تمام این مباحثی که باید در درون فقه مطرح میکنید حالا که پیرامون عوارض ذاتی نیست. و مع تسلیم و تعمیم، اگه کسی اومد گفت آقا نه اینا عوارض، ریش گروه گذاشت که ما احکام رو از عوارض بگیریم، من تسلیم به کون این عوارض، به اینکه این عوارض هست و تعمیم، عوارض رو تعمیم دادیم به اعتباریات. لیست کلها من الاعراض الذاتیه لموضوعات المسائل، همه مسائلی که در یک علم بحث میشه عوارض ذاتی موضوع یک علم نیستن. فإن وجوب الصلاة، حالا بحثش رو این بعدا میبینیم، این دیگه ادامه همین بحثه. پس دومین دلیل امام چیه؟ دومین دلیل امام اینه شما اگه قائل بخواهید بشید به این که حتما علوم موضوع دارن، لازم میاد بگید که آقا بسیاری از مسائل یک علم از زمره مسائل علم نیستن، استطرادیه. خب اینجا ممکنه به ذهنمون برسه که خب این یه استبعاده، دلیل که نیست، که یه استبعادیست. طبق منطق ارسطویی هم واقعیت چیه؟ استبعاده. خب حالا نفر میگه آقا باشن استطرادی باشن، قرآن که غلط نمیشه که. جوابی که اینجا باید اشاره بش بکنیم اینه که آقا واقعیت اینه، ما چرا به دنبال این هستیم که بگیم علم موضوع داره یا نداره؟ ما میخواییم یک واقعیت خارجی رو تصحیح کنیم، در صدد این هستیم که یک حقیقتی رو تصحیح کنیم، تبیین بکنیم. حتما باید به گونه‌ای تبیین بکنیم که کمترین اشکال بهش وارد باشه. اگر شما بتوانید یک واقعیت رو، یک حقیقت رو، یک واقعه رو به گونه‌ای تصحیح کنید، به گونه‌ای تفسیر کنید که کمترین اشکال بهش وارد باشه، این اقرب به صحت تا این جوری حرف بزنید که هی لازم باشه هزاران مقتل رو ازش تخصیص بزنید، هی ازش خارج بکنید. خب از اول بگید علوم موضوع نمیخواد، اینقدر در سر نکشید. پس اگر بخواییم بیان امام رو به دلیل تبدیل بکنیم، از یک استبعاد خارجش کنیم، دلیل تبدیل بکنیم، به نوعی باید اینو بهش اضافه کنیم، به عنوان کبرا کنارش بنویسیم که همه آقایونی که دنبال موضوع برای علم هستن در صدد چی هم؟ در صدد این هستن که واقعیات خارجی علوم رو به گونه تفسیر کنن، به گونه تحلیل کنن. خب چرا خودتون رو درگیر یک تحلیلی میکنید که این تحلیل شما هزاران انقلاب تو استثنابش بخوره؟ هر علمی رو وارد میشید مجبور بشید که 10%، 20%، 40%، بعضا 50% مسائلشو بگید یا از مبادیه یا از استطرادیاته یا از نتائجه، خارجش بکنید. خب از اول به گونه علم رو تعریف بکنید که هر چه درش مطرح میشه جز علم باشه. شما به دنبال یافتن موضوع بودید برای چی؟ برای حل کردن مسئله، برای که تحلیل درستی از مسئله ارائه بدید. خب یه جور دیگه تحلیل بکنید. این هم دلیل دوم. پس دلیل اول این بود که آقا به وجدان تاریخ رو مراجعه میکنیم، میبینیم علوم موضوع نداشتن، اینا کل مناسبات بعد الوقوعه، تعبیری که از امام دیدیم، اینا مناسبات بعد الوقوعه. دو، این که اینایی که میگن علوم موضوع میخوان چرا این حرفو میزنن؟ میخوان تحلیل کنن. خب چرا تحلیلی میکنی که بیشتر توش بمونی؟ اما دلیل سوم ایشون،
حالا این همین علوم بعد الوقوع معناش همینه، یعنی اینکه کجا پیدا شد از این موضوع پیدا شد، از این لباس پیدا شد، از این ریشه، از این دلع، از این ثمره پیدا شد. همینی که بابا فرمود اینا هم مناسبات بعد از وقوعن، بابا خودشو کشف کرد، اینا رو میفهمیم ما میگیم نه همین موضوع
رسید به همون وجدانی که گفتن دیگه.
نه ما میبینیم، حس میکنیم.
حالا آقا بینی و بین الله از روز اولی که علوم شکل گرفتند طبق بیانشون هنوز نقدایی که بهشون وارده رو نگفتیم. خود آقای مرحوم آقا مصطفی مطلبش رو نقد کرده، کالا البته میگیم نهایتا به نظر کدوم درست میاد، اما در مجموعشون فرمایشون اینه که از روز اول مطلب رو که بررسی میکنه میبینید نه علوم احتیاج به موضوع نداشت. حالا اینو گفتی مطرح شد.
آیا رشد نظریه پردازی و تولید علم در این 30 سال به اثبات رسید؟
خب الحمدلله. بس حالا ما الان بحثم رو 30,000 سال. خب حالا گوش کن آقا، به بین الاسلامی نکن. بله بله، ولی ما برمیگردونیم به این که میگیم شما برای چه این کارو کردید؟ برای غرضی که دست نمیابید. غرضتون تحلیل بهتر بود، من تحلیل بهتری ارائه میدم. گفتم طبق منطق ارسطویی استبعاده، اما میتونیم اینو به نوعی تو مباحث فقهی که نگاه بکنیم تحلیل خودمون اینگونه باشه.
نمایه علوم
حالا میرسیم همه تمام 8 قول داریم، ما فعلا قول اولی تمایز اون به اغرازه کالا خواهیم. اما جواب سوم ایشون، بس اولی اون بود، دومی این که چرا دومی تکلف اینه، سوم همون استدلال کرده، این سوم و دوم در حقیقت میتونه بازتاب و بازخورد هم باشه. ببینیم سومی رو، هازا ما لزوم الاستدراک فی کثیر من مهمات مسائل الفقه. بیان ایشون به نحوی است که انگار اشکال سومه، اما فی الواقع این بازگشت به همون اشکال دوم میکنه. چه ابواب زمان توضیح شو دادیم، ابواب المطهرات و نجاسات توضیح شو دادیم، ابواب الارث توضیح شو دادیم و غیر ذلک. این پایان عبارت اون فارسی که ما نوشتیم، یه ویا اون پایان این پاراگراف هست، ویا شخص مکلف متعلق حدود باشد. این تایپی که کردن معلق زده، اینو درستش بکنیم که عبارتمون هست. صفحه 25 خط 2 4 6 8 متعلق حدود باشد. خب یه تعبیرشون اینه، آره، چون عبارت منایش رو گفتیم با هم ببینیم. ایب دائم لجعل موضوع الفلسفه و الوجود، چه انگیزه ایه که شما بیایید موضوع فلسفه رو وجود قرار بدید، ثم تکلف به ارجاع المسائل فیها الى البحث عن اعراض ذاتیت له، بعد همه رو بخواید اعراض ذاتی وجود قرار بدید، لهو به وجود برمیگرده، همه رو برگردونیم به اعراض ذاتی وجود، به ما تکلفه به این بعض و اعاظم فن فلسفه، که بعضی از اعاظم فن فلسفه این کار رو مجبور شدن انجام بدن. سمر التزام، بعد گیر بکنید به استدراد کثیر من المباحث، ای بگید اکثر این مباحث استدرادی است. استدرادی یعنی غیر داخلیست که تردن للباب داخلش کردن، که مباحث الماهیت و الاعدام. خب مباحثی که پیرامون ماهیت بحث میشه، آیا موضوعش وجوده؟ نه خیر، موضوعش ماهیته. آیا مباحثی که پیرامون عدم بحث میشه، المعدومو لا یخبران، شما از یه بحثیست در فلسفه پیرامون عدم بحث میشه، پیرامون معدوم بحث میشه، اینا همه رو مجبور بشید بیایید پیرامونش، اینا رو بگید استطرادیه. ایو دائم گوش کن، در مباحث المعاد، در مباحث معاد کجا پیرامون وجوده و احوال الجنت و النار، که در تو الهیات من الاخص بحث میشه. او تکلف الشدید البارد به ادخال آفیا، و یه نفر مجبور شد بیاد بگه که آقا ماهیتم بالاخره حد وجوده، به نوعی جز عوارض و اون بندویر وجود محسوب میشه، عدم هم نقیز وجوده. وقتی راجع به صحبت میکنیم، راجع داریم وندوبیلای وجود صحبت میکنیم، چرا این کارو بکنیم؟ در حقیقت این اشکال سوم و اشکال دوم که گفتیم، یکیه در لسانشون کن به صورت دو اشکال متفاوت ذکر شده، اینها برگشتش به اینه که چرا یک کاری بکنید که بعد توش بمونید. اما اشکال چهار، اون توجه کنیم، اینو از بیرون دوستان دقت بکنن، ما یه قضایایی داریم در منطق بهش میگیم محصله، یه قضایایی داریم در مقابلش بهش میگیم چی؟ معدوله. قضایای محصله اون قضایایی هستن که همون که تعریفش رو اینجا از بعض از کتب منطقی رو بردیم، که موضوع و محمول هیچ کدوم سلبی نیستن، هیچ کدوم سلمی نیستن، یعنی راجع به موضوع ایجابی حرف میزنیم و راجع به محمول ایجابی. حالا یا میگیم این موضوع ایجابی همین محمول ایجابی است، یا میگیم نیست. مثلا زید قائم است یا زید قائم نیست. اما در معدوله ها، معدوله اونایی هم که یا موضوع یا محمول در اونها ایجابی نیستن. مثلا میگید غیر ایرانی قومی نیست، اینجا معدولت الموضوعه. یا میگید غیر ایرانی غیر محترم است، حالا غیر ایرانی محترم است، میشه معدولت الموضوع موجبه. غیر ایرانی محترم است میشه معدولت الموضوع، یعنی موضوع معدول است اما موجب است. گوی معدولت المحموله، میگید زید غیر ایرانی است، محمولتون معدول است. گاهی اوقات سالبه معدولت الموضوع یا معدولت المحمول، میگید غیر ایرانی قومی نیست، گاهی اوقات معدولت الطرفینه، میگید غیر مسلمان بیدین است. غیر مسلمان موضوع معدول است، بیدین محمول معدول است اما موجب است چون است. گاهی اوقات هم نه، میگید غیر مسلمان بیدین نیست، میشه معدولت و طرفین چی؟ سالبه. اینو گفتیم در ذهنمون باشه از علم منطق، نوشتیم اولا مثالاشو بعدا خودتون پیدا میکنیم. حالا اشکال چهارم امام اینه، خوب توجه کنید، اشکال بسیار خوبیست. میفرمایند شما گفتید علم موضوع میخواد، بعدم گفتید موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض علم چی؟ ذاتیه. خب عوارض ذاتیه رو میخواید بحث کنید، یعنی بگید هست، از وجودش بحث کنید، در حالی که بسیاری از قضایای علوم اساساً سالبه محصلن، در بسیاری از علوم ما پیرامون قضایای سالبه بحث میکنیم، در همین علم اصول میرسیم، میگیم قیاس حجت نیست، این سالبه محصل است. در علم فقه بسیاری از قضایای سالبه است، میگیم آب نجس نیست، اینا کجا از عوارض بحث میکنه؟ اینا از عدم عوارض بحث میکنه. شما که دارید میگید تمام موضوعات یک علم، تمام مسائل یک علم بحث پیرامون عوارض ذاتی است، ما داریم از عدم عوارض ذاتی صحبت میکنیم، نه از وجود عوارض ذاتیه. عبارت ایشون رو ببینید، هازا مع صفحه 26، مع ان کثیرا من العلوم مشتمل على قضا یا سلبیه به سلب تحصیلی. این عبارات محصله و معدوله رو بردم که هم یادآوری باشه، چون معمولا یادمون میره از منطق، هم این تعبیر سلب تحصیلی ایشون یادمون بیاد. و تحقیق به سوالب المحصله، سالب المحصله اینه که انم مفاده ها و قطع نسبه، سلب و ربط، ما داریم سلب ربط میکنیم، قطع نسبت میکنیم، میگیم این با این محمول هیچ ارتباطی نداره، این موضوع و این محمول هیچ پیوندی نداره. لا اثبات نسبت سلبیه، نسبت سلبیه ایجاد نمی کنیم، نسبت سلبی ایجاد کردن در معدوله هاست. میگید غیر ایرانی محترم است، نسبت ایجاد میکنید بین یک سلب که معدوله باشه و یک محمول، یا ممکنه کسی ادعا بکنه که در سال راه محصله این گونه است. یعنی ما داریم سلب رو ایجاد میکنیم. نه، سلب ایجاد شدنی نیست، ما داریم در حقیقت نسبت رو بر میداریم، نسبت رو مرتفع میکنیم. لا اثبات نسبت سلبیه کما اوزهناه به مالا مزید علی در مباحث استصحاب. خب فتح السلام ما ذکرنا پایان عبارت امامه در این بحث. تقریبا دو صفحه مناهج رو دیدیم، پایان فرمایششون اینه به فتح السلام ما ذکرنا ان دعوا کن موضوع کل علم امرا واحدا منطبقا على موضوعات المسائل و متحدا معها غیر سدیده. این که ادعا شده مدعای آقای آخونده و البته خیلی تابع آقای مرحوم آقای آخونده، این که ادعا شده موضوع هر علمی امر واحدی است، اولا احتیاج بهش هست، دوما یه امر واحدی است که در اون مسائل اون علم پیرامون رو صحبت میشه، نه این امر غیر سدید. تا حالا چهار دلیل رو امام آوردن که گفتیم دلیل سوم و دوم در حقیقت بازگشت به یک مطلبه. دلیل پنجمی هم به عنوان شاهد مرحوم آقا مصطفی و معید بر امام آوردن. ایشون در کتاب خودش میفرمایند که میدونید چرا امام رفته سراغ این که بگه آقا اصلا موضوع نداره علوم؟ این مباحث مرحوم آقا مصطفی خیلی مباحث برای فهم مطالب امام خوبه. علت اصلیش هم اینه که ایشون این کتاب نجف نوشته، کتاب خودش، تدریس خودش بوده نجف. نجف هم تقریبا هر روز یا تحقیقا هر روز روزی چند ساعت با امام بوده، درس امام هم که میرفتن، حتی امام اصول در نجف اصول درس ندادن، فقه درس دادن، اما طبیعتا میرفتن خدمت ایشون، خدمت امام بودن، مباحث بحث می شده، مطرح می شده. این بسیاری از جاهای اصول که مطالب امام را آدم می خواد متوجه بشه، شرح بسیار خوبی ازش در آرای آقا مصطفی است. برای که ایشون در حقیقت دسترسی داشته، معلف زنده بوده، می رفته باهاش صحبت می کرده، وقتی با هم صحبت می کردن، نتیجتا وقتی میگه امام اینو می خواد بگه، این خیلی وقتا اینجور نیست که تو کتاب خونه به ذهنش رسیده باشه، نتیجه یک مباحثه روزهای قبلش بوده که می نوشته. من اونها آقا مصطفی میگه میدونید چرا امام اساسا رفته به سمت این که بگیم علوم موضوع نمیخوام؟ به این خاطر که آقا آقایون چی میگن؟ میگن علوم موضوع میخوام. بعدش چی میگن؟ میگن رابطه موضوع یک علم و موضوعات مسائل رابطه کلی و مصادیقه. کلی و مصادیق مثل انسان و زید و امر و برد، انسان کلی، زید امر و برد مصادیقش. اون هم اینجوریه، میگن مثلا علم نحو موضوعش عبارت است از چی؟ کلمه. مسائلش چیه موضوعاتشون؟ اسم، فعل، حرف. حرف مصداق کلمه است، فعل مصداق کلمه است، اسم مصداق کلمه است. در حالی که امام نگاه کردن دیدن همه علوم اینجوری نیستن، بسیاری از علوم موضوعات مسائلش با موضوعات با موضوع خودش یکیه، رابطه شون رابطه کلی و جزئی نیست، رابطه رابطه عینیته. مثل علم عرفان، علم عرفان موضوع شیه خدا، بعد موضوعات مسائلش شیه اونم خدا. میگید الله عالمون، الله قادرون، الله مریدون، الله متکلمون، موضوع خود علم چیه؟ الله. پس موضوع علم و موضوعات مسائل رابطه شون کلی جزئی نیست، رابطه چیه؟ عینیت. برخی از علوم رو نگاه میکنیم میبینیم رابطه شون رابطه کل و جزئه، نه کلی جزئی. کل و جزء مثل رابطه حضرت علی با دماغ و چش و ابرو. دماغ شما مصداق شما نیست، جزء شماست. یه جزء داریم نسبت به کل، یه جزئی داریم نسبت به کلی. رابطه جزء و کل جزئی و کلی نیست. مثل چی؟ مثل جغرافیا. الان علم جغرافیا شما بگید آقا موضوعش عبارت است از جهان، ارض. خب ایران در حقیقت چیه؟ جزء ارض، نه جزئی ارض. لذا امام دیدن اون مدعا که عبارت بود از این که رابطه موضوع و موضوعات مسائل کلی و جزئی صادق نیست، لذا گفتن چه دایی داریم اون حرف رو بزنیم به وقتش بمونیم. ببینید عبارتشونو، ثم ان الذی یلجئه، یلجئه به امام برمیگرده، اونی که اجبار کرده است مرحوم امام رو الال انکار المزبور، برای این که انکار بکنه. مزبور کدوم انکار؟ خوندیم این انکار موضوع، بگه اصلا اونو موضوع رو میخوان. الال انکار المزبور، میبینید ان الذی یلجئه چی بوده؟ ان الذی یلجئه اینه، عدم و امکان تصویر الموضوع بالمعنى المعروف بینه، موضوع به معنی معروف بین اونا قابل تصدیق نیست. من انهو ما یبعث، و این من بیان معنای معروف بین اوناست. بیان معروف بین اونا چیه؟ اینه، من انهو موضوع کل علم ما یبعث و فیه عوارض ذاتیه و نسبت الموضوع به موضوع المسائل نسبت الکلی الى مصادیقه و طبیعی الى افراده. خب ضرورتا دلیل امام کنه ضرورت ان من العلوم ما هو متحد موضوع علمه و مسئلته ذاتا و عنوانا. از زمره علوم چیزایی هستند که موضوع علم و موضوع مسئله با هم چی هستند؟ متحدن، هم ذاتا هم عنوانا، یعنی هم وجود خارجیشون یکیه، هم همون عنوانی که در موضوع علم هست در موضوع مسئله هست که علم الارفان. بل و فلسفت الاولیا، در فلسفه الاولیا موضوع چیه؟ وجود. بل وحدت شخصیه، نه وحدت سنخیه که توضیحش قبلا ما دادیم. وحدت شخصیه یعنی همون وجود به واحد وحدت خارجیش. چرا وحدت سنخیه نمیگن؟ اینو کوتاه عرض کنم از فلسفه مشاین قائلن به این که ما در عالم وجودات متباینه داریم، یعنی شما یه وجودی، ایشون یه وجوده، زید یه وجوده، امر یه وجوده، اینا وجودات متباینه، هیچ ربطی هم به هم ندارن. لذا وجود به نسبه اینا میشه وحدت، میشه چرا وحدتی پیدا میکنه؟ سنخی، مثل انسان نسبت به زید و هم به بک میشه وجود نسبت به یک و دو و سه. اما ملا صدرا اومده گفته نه، ما یک وجود داریم اما این وجود تشکیکی است. لذا حرف مشائین که قائل به وجودات متباینه رد کرده، قائل به وجود واحد تشکیکی شده. لذا می فهمن فإن الوجودات ليست عند المتحققين منهم، یعنی من الفلاسفه متباینات، وجودات در نزد محققین از فلاسفه متباین نیستن. این نوع اول. و من العلوم ما هو موضوعه الکل، لن کلی که علم جغرافیا لایکون کلی ها. پس اینم در حقیقت یک شاهد دیگری بر حرف ما که آقا شما دنبال این هستید موضوع درست کنید و رابطه موضوع کلی جزئی کنید، در حالی که فی الواقع اینجور نیست. این هم بیان امام با چهار دلیلشون یا سه دلیلشون و یک سری شواهد. فردا مرحوم آقا مصطفی نقدی دارن بر حرف امام و بعد بین فرمایش امام و فرمایش فرزند بزرگوارشون محاکمه کنیم ببینیم کدوم درست. ان شاء الله تا فردا.
بهتری در این مثال در بحث کلمه در
کلی رجوع این مثل مثلا کلمه در یعنی